هوای چیوال. دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از تماشاخانه شانو میشنوید. نمایش آن فصل قهرمانی و دانیال بیات کارگردان و طراح صحنه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان تیوال، خسته نباشید.
جناب بیات، به عنوان اولین سوال از انتخابتون بگید و اینکه اصلا چطور شد که آن فصل قهرمانی رو به عنوان اجرا روی صحنه انتخاب کردید؟
آن فصل قهرمانی در حقیقت یک توهمه. حالا نمایشنامه رو دوستانی که دیدن، دوستانم که ندیدن بیان ببینن. یک توهمیه که اینها قهرمان شدن سالها قبل و واقعا قهرمان نبودن، فکر میکنن که قهرمانن. یکی از دلایلی که مثلا مهمترین دلیلی که انتخابش کردم همین بود. اطرافیان من، هم نسل های من احساس میکنن که قهرمانن ولی قهرمان نیستن. این احساسه هم منو اذیت میکنه هم خودشونو اذیت میکنه و این آزار رو آوردم رو صحنه. آره، این آزار رو آوردم رو صحنه.
این که پرداختید به این موضوع و این که مهمترین چیزی که مد نظرتون بوده تو این نمایش، اشاره کردید که مبتلا به هم نسلای شماست، در صورتی که من میخوام بگم شاید مبتلا به کل جامعه ما، حالا 100% نه ولی اغلب مردم جامعه با هر سنی میتونه باشه این توهمه که میتونه هر کدوم از ما رو به بیراهه بکشونه.
حرفتون صحیح هست، اما من میخوام بگم که نسل من نسلیه که نمیدونه چرا اینجوریه. نسلهای دیگه میدونن. مثلا شما دهه 40 رو نگاه میکنی، تو جنگ بودن، بد خوردن به انقلاب، مثلا یه سری مشکلات داشتن و اگر الان دارن به قهرمانی فکر میکنن دلیل دارن که فکر، مثلا توهم قهرمانی دارن. ولی نسل من نسلی که نمیدونه چرا توهم قهرمانی داره، چون میتونه که قهرمان باشه، چیزی واسه قهرمان نشدن نداره ولی نیست.
فکر میکنید پرداخت به چنین موضوعی که میتونه واقعا تلنگر بزنه و شاید یه تکونی بده، شاید یه نقطه تفکری ایجاد بکنه در مدیوم تئاتر که مخاطب خیلی زیادی نداره، چقدر میتونه مؤثر باشه؟
من علاقم به تئاتر و حرفم رو دلم میخواد با تئاتر بزنم. اگر حرف من رو دو نفر بفهمن تو تمام طول این اجرا، احساس میکنم که کار خودمو کردم. اصلا برام مهم نیستش که 200 نفر بیان کار رو ببینن یا 1000 نفر بیان ببینن. حرف من رو اگه 2 نفر بفهمن نه 1 نفر بفهمه، من کار خودمو انجام دادم واقعا.
نمایشتون رو با توجه به موضوعی که داره میتونید توی فضای غیر رئال هم ببریدش، یعنی قابلیت رو داره، اما شما یک بستر ساده و خیلی ملموس به مخاطب نمایشش میدید. میخوام بدونم چرا این کار نکردید، در صورتی که این خاصیت رو هم داشت، ترجیحتون این بود که خیلی ساده و مینیمال اجراش کنید.
نیازی نیست، نمایشنامه خودش گویای همه چیز هست. اگر بخوایم فضایی رو مثلا برایش ایجاد بکنیم که الکی بخوایم از یک طریق دیگه ای وارد این اتفاق بشیم، به نظرم نیازی نیست. ما داریم واقعیت رو نشون میدیم روی صحنه و نشون دادن واقعیت نیازی به این پیچش ها و این جور کارها نداره واقعا، از نظر من البته.
درسته. یکی از مهمترین کانسپت هایی که نمایشنامه داره و میتونه نقطه تأمل باشه، پرداخت به مسئله خیانته. نه خیانت به معنای خاصش، خیانت به معنای عام. هر چیزی که در دسته‌بندی و در گروه خیانت قرار بگیره شامل این نمایش میشه. میخوام بدونم این کانسپت و این بود چقدر برای شما مهم بود و چقدر بهش پرداختید که مخاطب بتونه باش ارتباط بگیره و حتی از این زاویه هم یه تکونی بخوره شاید.
من باز برمیگردم به نسل خودم.
دلتون که از نسل خودتون خیلی پره.
برمیگردم به این سمت که آدم هایی که این همه دم از انسانیت و رفاقت و اینها میزنیم، ولی توی شرایط خیلی مهم که مثلا منافع خودمون وسطه و هم خیانت میکنیم توی تمام اتفاقات دنیا. بازم تکرار میکنم، نسل من خیلی وحشتناکتر از نسلهای قبل از منه، چون نسل قبل از من فردی میدید، ناصر ملک مطیع میدید، ولی الان داره کسایی رو میبینه که فکر نمیکنم نتونه خیانت نکنه. خیلی برام اهمیت داشت و روی صحنه پیادش کردم و تمام تلاشم برای این بود که این خیانت رو دقیقا همونطور که شما میفرمایید مقدار حتی قلوف شده تر از واقعیت نشونش بدم، چون حضور داره و من شبانه روز دارم اینو احساسش میکنم. خیانتی که بین آدم ها وجود داره، بین رفقا وجود داره، بین خانواده ها وجود داره، هر روز دارم احساسش میکنم. خیانت فقط حالا راجع به مسائل چطوری بگم
کاملا با معنی خاصش
با معنی واقعا نیست، بله. ارتباط میان آدم ها وقتی که یک چیزی، یک اتفاقی برای یک نفر اهمیت داره و نفر دیگری اون مهم رو خرابش میکنه، این خیانت. حالا این کلیتی بود که الان به ذهنم رسید.
طراح صحنه هم خودتون هستید و طراحی صحنه ساده است، از یک سری بشکه، حالا اگر اسم خاصی نداشته باشه اونها، استفاده کردید که احساس میکنم اون وجه ظاهریش، اون معنای ظاهریش خب متناسب با همون منزلت و جایگاه آدم هاست. تفاوتی که در قد این بشکه ها وجود داره حداقل اینطور القا میشه در وهله اول. اما فکر میکنم به عنوان کارگردان و کانسپت مهمی که نمایشنامه داره، دلیل دیگه برای این انتخاب داشتید؟ میتونستید خب گزینه‌های دیگه رو انتخاب بکنید، درسته؟
قطعا میشد، خب از خیلی گزینه استفاده کرد، میشد از دکورهای خیلی سنگین استفاده کرد، میشد از میز و صندلی استفاده کرد، اما خب کاری که کردیم این بود که ما فضای طراحی صحنه نمایشنامه رو کلا تغییر دادیم و زمین بسکتبال رو آوردیم توی خونه مربی. یعنی طبقه بالا خونه مربی، طبقه پایین که زیر زمینش باشه مربی برای خودش یک زمین بسکتبال درست کرده. تلاشم برای این بوده که دکور و میزانسن به حالت ببخشید دکور و آره میز درست گفتم دکور و میزانسن شبیه به توپ بسکتبال از این سر و اون سر صحنه هی پرتاب بشه. و قطعاً چیزی که باید ازش استفاده می‌کردم باید یه سبک می‌بود که بتونم این پرتاب رو توش انجام بدم. حالا نه پرتاب به اینکه بردارم پرتش بکنن، ولی تمام میزانسن‌های این آدم‌ها رو تلاش کردم شبیه به توپ باشه که هی عین یک بازیچه از این ور پرت میشن اون ور، دوباره میان این ور، دوباره پرت میشن، دوباره برمیگردن.
مرسی که همراهمون بودی. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
حرف پایانیم همیشه پایان حرفام همین بوده، تماشاخونه های خصوصی همه هنر رو، همه خلاقیت رو، همه چیز رو نابود میکنن، به خاطر اینکه ما تمام ذهنیتمون رو باید بذاریم برای اینکه هزینه های گزاف اجرا رو تامین بکنیم و به جای اینکه حرفمون رو بخوایم توی 30 شب بزنیم یا توی 15 شب بزنیم، مجبوریم انقدر این رو کمش بکنیم که بتونیم راحت تر به اجرا برسیم. تمام ذهنیت من و گروه من به غیر از شرایط اجرا و هنر و خلاقیت درگیر هزینه های جانبی اجراست و این خیلی زننده است و داره ما رو آزار میده. من امیدوارم که یه نفر به یه همچین فکری بکنه، یه راه حلی پیدا بکنه که این اتفاق نیفته.
دوستان گرامی سپاسگزارم که تا این لحظه همراهمون بودید. پرنده محمدی هستم و همه شما عزیزان تا گپ و گفت دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.